4 بعد از ظهر در ایران است و این برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمعمون داریم و از طرف دیگه شما ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید در این شنبه روز، آغازین روز هفته که در کنار شما هستیم. اجازه بدید که مجله بعد از ظهریمون رو آغاز کنیم با مروری بر آخرین خبرها. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و در روزی در کنار شما هستم که میشه گفت همچنان شاهد اعتراض ها هستیم با گذشت بیش از 90 روز. اما تازه ترین خبرها با پروانه وحید منش.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه اعلام کرد که از شروع اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 469 تن از جمله 63 کودک و 32 زن کشته شدند. بر اساس این گزارش بیشترین کشته شدگان از استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران بودند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اعلام اینکه دست کم 39 معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، از اقدام شماری از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی در جهت پذیرش کفالت سیاسی آنان استقبال کرد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفت رهبران جمهوری اسلامی که پس از 3 ماه موفق به خاموش کردن اعتراضات سراسری نشدند، سعی دارند تا با صدور و اجرای احکام اعدام ترس را حاکم کنند. آقای امیری مقدم تاکید کرد که بالا بردن هزینه سیاسی از طریق پذیرش کفالت‌های سیاسی همراه با کارزارهای خیابانی و مجازی و فشار جامعه جهانی می‌تواند از اعدام‌های بیشتر جلوگیری کند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در روز شنبه افزایش یافت و هر دلار به قیمت 39100 تومان فروخته و با قیمت 39000 تومان خریداری شد. افزایش قیمت دلار در شرایطی ادامه دارد که سازمان برنامه و بودجه سال گذشته گفته بود که قیمت دلار با ادامه تحریم‌ها در سال 1401 حدود 35000 تومان خواهد بود. به نوشته وبسایت‌هایی که بهای ارزهای خارجی را در ایران ثبت می‌کنند، نرخ برابری پوند بریتانیا در روز شنبه 47245 تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 41265 تومان معامله می‌شود. از سوی دیگر قیمت سکه بهار آزادی نیز طی روزهای اخیر افزایش یافته و هر سکه 19,300,000 تومان معامله می شود. هر قطعه سکه طرح قدیم نیز 18,150,000 تومان فروخته شده و بهای هر قطعه نیم سکه نیز 11,950,000 تومان بوده است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در قم اعلام کرده است که کیفر قتل برای محارب تنها در صورتی است که مرتکب قتل شده باشد و در غیر این صورت این کیفر جایز نیست. آیت الله بیات زنجانی نظر را در پاسخ به استفتاء وبسایت انصاف نیوز مبنی بر اینکه حکم فردی که به محاربه محکوم شده اما کسی را به قتل نرسانده چیست داده است. در دادگاه‌های انقلاب اسلامی شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به محاربه متهم و محکوم به اعدام شدند. از جمله این بازداشت شدگان میتوان به نام‌هایی چون منوچهر مهمان نواز، سامان سیدی، محمد بروغنی، ماهان صدرات، سهند نور محمدزاده و محسن رضازاده قراقلو یاد کرد. کارکنان رسمی صنعت نفت روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان در اصلویه، اهواز، گشتاران، ماهشهر و منطقه عملیاتی تنگ بیجار تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان کارکنان رسمی شاغل در آتش نشانی منطقه نفتی جزیره خارک در محل کار خود تجمع کردند. کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند. حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت از دیگر مطالبات آنان است. کارکنان رسمی صنعت نفت پیش از این در تجمع‌هایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند. و روزنامه دولتی ایران روز شنبه صادرات بنزین را اعلام کرد که صادرات بنزین به کمتر از نصف در بازارهای منطقه‌ای رسیده است. روزنامه ایران اعلام نکرده که مشتری محموله‌های پیش فروش شده نفت ایران کدام کشورها هستند.
ملی آزادی، زنده ملی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی برپانیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه.
تیرسلیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهار و پنج دقیقه بعد از ظهر و این هم برنامه خبری و میبخشید خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فرداست که در کنار شما هستیم. روزهای یک روزهای اعتراض در ایران و چون صحبت از اعتراضات هست جا داره که یک بار دیگه یاد بکنیم از محمد علی شیرازی، ترانه سرایی که به واسطه برخی از ترانه های معترضش در حافظه تاریخی ما ایرانی ها نامش قطعا ثبت هستش. زندونی با صدای داریوش، شکار با صدای ابی و همه جا غم با صدای عارف از جمله کارهای خوب محمد علی شیرازی در زمره ترانه سرایی نیست که همیشه حرفی برای گفتن داشتن. معترضان در زاهدان روز جمعه 25 آذر بار دیگه پس از نماز جمعه به خیابون‌ها اومدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. تجمع‌های اعتراضی مردم زاهدان این جمعه هم در خیابون‌های اطراف مسجد جامع مکی ادامه داره. این تظاهرات در 11th هفته از کشتار شهروندان در زاهدان که به جمعه خونین زاهدان شهره شده برگزار شده. این هفته هم همچون 11 هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از اون زمان، مردم زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در خیابان‌ها حاضر شدند، علیه حکومت و شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعارهایی رو سر دادند. سپیده بهکام همکارم به سراغ مهدی نخل احمدی رفته، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن ایتالیا، و از او پرسیده دلیل ادامه‌دار بودن جمعه‌های اعتراضی در زاهدان چیه؟
ببینید، خب یک سری مطالباتی در سالهای گذشته، در دههای گذشته در میان شهروندان ایران وجود داشته که تقریبا هیچ کدام از اون مطالبات پاسخ داده نشده تا الان. در ابتدای این اعتراضات، یعنی بعد از جمعه خونین زاهدان، ما شاهد بودیم که از طرف آقای مولوی عبدالحمید و دیگر علما و مردم یک سری مطالبات مطرح بود در رابطه با اینکه کسانی که مشخص بشه چه کسانی جنایت جمعه خونین زاهدان رو رقم زدن، اونها باید رسیدگی قضایی بشه در رابطه با اونها و مسائل مثل دلجویی کردن از خانواده یا مسائل اینها. ما نه تنها اینها رو تا الان نداشتیم، بلکه ما میبینیم در جمهوری اسلامی هر هفته بر شدت عمل و در واقع شدت برخورد خودش، چه به لحاظ کلامی و چه به لحاظ رفتاری، در واقع افسوده است. هیئتی رو فرستاد آقای خامنه‌ای به اسم دلجویی به سیستان و بلوچستان، اما این هیئت گفت که مثلا فقط کسانی که اینها بیگناه کشته شدن یا بیگناه مجروح شدن، اونها رو به اونها امتیازاتی میدیم که حالا در گزارش هایی که منتشر کردن گفتن 16 نفر شامل این افراد بیگناه هستند. به این معنی که جمهوری اسلامی هنوز همون روایت این که این افراد تروریست یا تجزیه طلب هستند رو برای ادامه میده. و از طرفی هم ما علاوه بر این مطالبه ای که در زاهدان هست در رابطه با خود فاجعه جمعه خونین زاهدان و خاج، خب یک مطالبه در واقع عمومی که در کل کشور هست، خب مردم زاهدان با این مطالبه هم یا در واقع این شعار هم همراه هستن، زن زندگی آزادی و همچنین که بعد از نظام جمهوری اسلامی بگذریم. اساسا آنچه که الان معلوم هست با تمام آزمون و خطاهایی که مردم در کل ایران در رابطه با اینکه یک تغییر مسالمت‌آمیزی در ایران اتفاق بیفتد و حاکمیت بخواد تن بده به مطالبه مردم، ظاهرا دلسرد شدن و تنها راه رو عبور از جمهوری اسلامی میدونن. و مردم سیستان بلوچستان هم خب به دلیل مشکلات کاملا در واقع مشهودی که هست و تبعیضی که بسیار زیادتر شده از نسبت به مناطق دیگه بوده، همراه این مسئله هستن و به نظرم خب به هر حال این همون هدف اصلی مردم هست.
آقای نخل احمدی، در تجمع اعتراضی جمعه 25 آذر هم ما دیدیم که زنان زاهدان
حضور چشمگیری دارن با طناب دار برگردنشون به نشانه مخالفت با اعدامهای معترضان و شعارهای مخالف حکومت حاضر بودن با وجود سرکوب و تهدیدهای حکومتی. شما فکر کنین چطور حضور زنان به شکل چشمگیری داره پررنگتر میشه هر هفته در تجمعهای اعتراضی جمعه های زاهدان؟
ببینین جنبش انقلابی به نظرم خب یک سری شگفتی ها رو رقم زد. شگفتی ها به این معنایی که شاید پیش از این جنبش خیلی ها در تحلیل های خودشون شاید نمیتونستن تصور بکنن که مثلا فرض کنین دانش آموزان مدارس در خیابان ها شعار بدن یا در مدارس مثلا عکس رهبر جمهوری اسلامی رو پایین بکشن، یا تنوعی که در نوع اعتراضات وجود داشت خب به هر حال یک امر بی سابقه ای بود. تعداد شهرهایی که معترض بودن یا در واقع به دره اعتراضات پیوستن، اینها مسائلی بود که شاید خیلی ها پیش بینی نمی کردن. یعنی یک جهشی در نوع اعتراضات و سبک اعتراضات چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی اتفاق افتاد. در رابطه با حضور زنان هم به نظرم خب یک در واقع جهش بسیار جدی در مناطق مثلا سیستان، بلوچستان، کردستان، مناطق خب چه به لحاظ فرهنگی شاید هنوز در یک وضعیتی بودن که قابل پیش بینی نبود که زنان هم بتونن بیان در خیابان ها. و همچنین خب انتقادهایی که در طول هفته های گذشته در رابطه با نوع به حال روی کردی که شاید علما در سیستان بلوچستان داشتن، این انتقاد هم باعث شد که خب شرایطی ایجاد بشه. در صحبت های مولوی عبدالحمید دیدیم که بسیار استقبال کردن از حضور زنان در اعتراضات. و همچنین خب به حال یک شعار محوری اعتراضات داره، زن زندگی آزادی، و حضور زنان در کل کشور در اعتراضات، حضور زنان فعال بلوچ در رسانه‌ها به نظر میاد اعتماد به نفس رو به زنان بلوچ داد تا در واقع این رویه رو در پیش بگیرن، بخواهن که سرنوشت خودشون رو به شکل خودشون رقم بزنن. و این مسئله خب در شرایط کنونی به نظرم یک امر بسیار مبارکی هست و فکر میکنم در هفته های آینده و در آینده نزدیک ما شاهد حضور بیشتر زنان حالا در ابعاد مختلف و به شکل های مختلف در اعتراضات خواهیم.
مهدی نخل احمدی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا، از اعتراضات در زاهدان میگفت. و اما در پی انتشار خبرهای متفاوتی درباره مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران، روز شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی علت جان باختن خانم رستمی رو سقوط از پل هوایی اعلام کرده. این چندمین بار در 3 ماه اخیر که قوه قضاییه و نیروهای امنیتی انتظامی دلیل مرگ معترضان جوان زن و مرد رو سقوط از ساختمان‌ها و پل‌ها و یا خودکشی اعلام میکنن. بشنویم از جمشید زند.
بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار شکنجه بران قابل مشاهده بود، روز 21 آذر به خانواده‌اش تحویل داده شده است. سایت خبری ایران وایر روز جمعه 25 آذر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که به پزشکی قانونی دستور داده شده بود در گواهی فوت خانم رستمی علت مرگ برخورد جسم سخت عنوان و به خانواده‌اش دلیل فوت تصادف اعلام شود. در این گزارش به نقل از خانواده این پزشک جوان آمده بود که روی پیکر خانم رستمی آثار آزار، شکنجه و تعرض مشاهده شده و به آنها اطلاع داده شده که فرزندشان به قتل رسیده است. برخی منابع و کاربران شبکه‌های اجتماعی علت کشته شدن خانم رستمی را کمک او به معترضان مجروح عنوان کرده‌اند. اکنون در پی انتشار اخبار مختلف درباره خانم رستمی، مرگ و محل دفن او، مرکز رسانه قوه قضاییه روز جمعه دلیل مرگ وی را سقوط از پل هوایی در پی مشاجره لفظی و فیزیکی با یک مرد عنوان کرد. در گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مرد مزنون مغازه‌دار و دوست پسر این پزشک جوان معرفی شده. در این گزارش علت مشاجره با خانم رستمی پی بردن او به خیانت آن مرد و مطرح کردن آن عنوان شده و گفته شده است که وی پس از مشاجره خود را از پل هوایی پرت کرده است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه امسال و موج گسترده کشتار معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها، منابع حکومتی همواره دلایل مرگ جانباختگان را موارد دیگری جز قتل حکومتی اعلام می‌کنند. در حالی که میزان اعتماد عمومی به اخبار و اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های حکومتی بسیار پایین آمده، ذکر دلایلی تکراری مانند خودکشی و سقوط از بلندی که در 3 ماه گذشته برای چندین مورد از مرگ معترضان عنوان شده، به این کمبود اعتماد دامن زده است. همزمان خانواده بسیاری از قربانیان اعلام کردند که برای تحویل جسد فرد کشته شده تحت فشار قرار می گیرند یا تهدید می شوند تا دلیل مرگ را موارد اعلام شده از سوی حکومت مانند خودکشی و تصادف عنوان کنند. همزمان با انتشار گسترده خبر مرگ مشکوک آیدا رستمی، تایید خبر مرگ یک دانشجوی اهوازی به نام دنیا فرهادی و اعلام علت مرگ او به دلیل مشابهی تحت عنوان پریدن خودخواسته از پل و غرق شدن در رود کارون در روزهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.
بازار تلف ماشین سری
تو هر دشت شهره
اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما بپردازیم به مسئله افزایش قیمت دلار در ایران و تأثیراتی که با خودش به همراه داشته، به ویژه برای شهروندان، و از طرف اینکه آیا قیمت دلار رو دولت میتونه کنترل کنه یا دستکاری‌های دولتی بیشتر به این قضیه دامن زده. با فریدون خواهند.
ببینین، در هر کشوری ارزش پول ملی عمدتاً به 4 عامل اصلی بستگی داره. عامل اول وضعیت اقتصاد کلان هست در درون کشور. عامل دوم وضعیت اقتصادی اون کشور هست در روابطش با خارج. عامل سوم وضعیت سیاسی درونی یک کشور هست و عامل چهارم وضعیت سیاسی اون کشور هست در روابطش با دنیا. این 4 عامل هست که به طور خیلی خیلی مشخص تأثیر میذاره بر ارزش یک پول ملی. در مورد ایران هم همین مسئله صدق میکنه. در شرایط کنونی وضعیت اقتصاد کلان در ایران به شدت نگرانی آوره که مهمترین عامل اون که از لحاظ تأثیرش بر قیمت پول ملی مسئله تورمه. در واقع تورم ایران که قبلا حول و حوش 20-25% جا میافتاد، در حال حاضر عملاً بین 40-50% بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، که البته آمار غیر رسمی بالاتر از این رو ارائه میده، ولی حتی اگر آمار رسمی رو در نظر بگیریم، نرخ تورم ایران بین 40-50% جا افتاده و بعد هم در حال افزایش با توجه به حجم روزافزون نقدینگی که وارد اقتصاد کشور میشه. این از لحاظ وضعیت درونی کشور، که البته نرخ رشدش هم بسیار پایینه و بازرگانی خارجیش هم نادرست.
آقای خواهند، یک نکته هم وجود داره، حالا جدا از این مسئله‌ای که می‌بینیم، این فعل و انفعالاتی که در اطراف ایران صورت می‌گیره، مثلا اینکه بگیم نرخ درهم یا نرخ ارزی دلار در کشورهای همسایه ایران، اینها چقدر واقعاً تأثیرگذار هستن روی بازار ایران و میتونن جهتگیری قیمت دلار رو به سمت بالا سوق بدن؟
ببینید، در مجموع اغلب تفاوت‌هایی وجود داره بین نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران و مثلا نرخ دلار در بازار سلیمانیه به پول ملی ایران، یا در بازار هرات به پول ملی ایران، یا در دیگر مناطق مثل دبی یا استانبول که مبادلات بستر پول ایران زیاده. فاصله بسیار زیادی وجود نداره بین اینها. اغلب تقریبا میشه گفت که با فاصله کم این نرخ‌ها رد و بدل میشه، مبادله به اصطلاح میشه روی اونها در واقع حساب کرد. به دلایل خاصی، مثلا اگر خرید و فروش به دلایل امنیتی در ایران در بازار آزاد ارز ایران تغییر بکنه و این وضعیت امنیتی در هرات یا در سلیمانی نباشه، تغییراتی به وجود میاد، ولی در مجموع زیاد فرق نمی کنه. من این نکته رو حضورتون عرض کنم که در مورد ایران مسائل درونی اقتصادی ایران به زیان پول ملی ایران هست، مسائل بیرونی اقتصادی ایران یعنی روابطش با اقتصاد بین المللی به زیان پول ملی ایران هست، به دلیل این مسائل مربوط به نفت و اینکه ایران نمیتواند نفت بفروشه یا به دلیل اینکه ایران بازرگانی خارجیش ضعیفه. در مورد مسائل سیاسی هم وضعیت سیاسی درونی ایران طبعا بر قیمت دلار تأثیر میگذاره در ایران، و همین حالا میبینیم که خیلی مثلا الان در ایران کسانی هستن که از ترس خانه های اون ملک خودشون رو میفروشن تبدیل به ارز بکنن و این رو منتقل بکنن به خارج. طبعا اینها خریدار ارز هستن و تقاضای ارز رو بالا میرن و قیمت ارز پایین میاد.
ولی آقای خوندی یک نکته هم وجود داره دیگه، آقای صالح آبادی که رئیس کل بانک مرکزیه نظر دیگه ای داره که شاید خلاف نظر شما باشه و شاید لازم باشه که بیشتر در موردش صحبت بکنیم. اون هم اینه که ایشون میگه که مطالبات ارزی رو بدون برجام هم اونها تونستن وصول کنن، بعد مسئله روابط ایران با برخی کشورها رو به میون میکشه مثل چین و میگه که این روابط هم راهبردیه و در نهایتش جنبندی میکنه و نتیجه میگیره که حواشی اخیر هیچ تأثیری در روابط نداره و به نوعی میخواد این مسئله رو متبادر به ذهن بکنه که شاید اینها ربطی به قیمت دلار پیدا نمیکنه.
من تصور میکنم که ایشون در واقع خیلی از مسائل رو خلاف اون چیزی که جریان داره عرضه میکنه. در مورد مسائل ارزی قبلا قرار بود که ایران مقادیری از ارزهای خودش رو که در خارج مونده برگردونه به ایران و ما در حال حاضر شاهد هستیم که این تلاش ها به مقدار بسیار بسیار زیادی در واقع با شکست روبرو شده و این تأثیر گذاشته. طبعا همین الان هم یک مقداری به دلایل خاص صادرات نفتی ایران به خارج افزایش پیدا کرده با توجه به بحران اوکراین و اینکه دنیا احتیاج به نفت داره و دولت آقای بایدن چشم پوشی میکنه در مورد بعضی از کشورهای مثل ونزوئلا یا ایران و اجازه میده که اونها یه مقداری به بازار نفت صادر بکنند، ولی پول این نفت به ایران بر نمیگرده. بنابراین در این زمینه من فکر میکنم که ایشون در واقع مسائل رو اونطوری که باید و شاید مطرح نکرده. در مورد چین هم برخلاف تمام صحبتهایی که قبلا میشد و متاسفانه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم به این دام افتادن، وزارت خارجه ایران آقای ظریف وقتی که سر کار بودن از قرارداد معروف 25 ساله ایران صحبت کردند و اینکه گفتن چینی ها قراره 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری بکنن. با توجه به رویدادهای بعد از سفر آقای شی جی پنگ به عربستان سعودی ما دیدیم که چه اتفاقی افتاد. در واقع چین به قول بعضی ها از جمله وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا بخشی از اپوزیسیون ایران قرار بود تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد جمهوری اسلامی بگذاره، ما دیدیم که عملا جانب عربستان سعودی و دشمنان منطقه‌ای ایران رو گرفت و این هم طبعا تأثیر داره در مسائل ارزی ایران و قیمت پول ملی ایران. بنابراین آقای صالح آبادی در این مورد اطلاعات درستی رو به مردم مخابره نکرد.
فریدون خاوند بود درباره دلار و افزایش قیمت اون و ارزش پول ملی ایران که کم شده میگفت. یک وبسایت آمریکایی در امور نظامی به نقل از مقام‌های اسرائیلی خبر داده که ایران در حال مذاکره با روسیه درباره خرید کشتی‌های نظامی از اون کشور و کمک در زمینه طراحی کشتی‌های جدید، کمکی که بنابر این گزارش ایران در پی دریافت از چین بوده، اما تعلل مقام‌های چینی در این زمینه به سمت مسکو ایران رو متمایل کرده. هانا کاویانی گفتگوی رو داشته با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و دفاعی در نیوکاسل.
در حال حاضر شاید روسیه این امکان رو نداشته باشه با توجه به درگیری و جنگی که در اوکراین را انداخته، ولی در میان مدت میتونه به ایران کمک بکنه، به نیروی دریایی ارتش و همینطور به نیروی دریایی سپاه در عرصه طراحی و ساختن ناوهای پیشرفته، یعنی ناوهایی که توناژشون بالا باشه و بتونه نیازمندی های به ویژه ارتش رو تامین بکنه. برای اینکه تا حالا اون چرا که در ایران ساخته شده بعد از انقلاب ناوای کلاس موج بوده با توناژ بالا که اینها در واقع الگو برداری شده از ناوهای سام و زال و رستم و فرامرز که در زمان شاه از بریتانیا خریداری شده بود.
آقای آریان، کلن این توان حالا درباره نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اگه بخوایم صحبت بکنیم، صحبت از اینه که خود مقام‌های نیروی دریایی ارتش معتقدند که توانایی ساخت انواع مختلف تجهیزات دریایی رو دارند، اما میخوام نظر شما رو در این زمینه بدونم و اینکه در مقایسه مثلا با کشورهای منطقه این نیروی دریایی جمهوری اسلامی در چه سطحی هست و چگونه فعالیت میکنه؟
ناوهای رو نیروی دریایی برای ارتش ساخته شده، واحدهای کوچک یک آنها شناورهای کوچک را که خوب همه اطلاع دادم، ولی در سطح واحدهای بزرگ یک آنهای بزرگ نیروی دریایی خوب چند ناو ساخته، ولی اینها بسیار طول کشیده و واقعا زمان برده برای اینکه بعضی از به هر حال نیازمندی هاشون رو مجبورند از خارج تامین بکنن. وقتی یک ناوشکن ساخته میشه موتورش رو باید از خارج بگیرن و این البته یه چیز بی بدیلی هم نیست. مثلا برای نمونه ترکیه داره ناو میسازه برای پاکستان، ولی موتوراشو قرار بود از آلمان بگیره و حالا قرار از چین بگیره. بنابراین یک وابستگی متقابل هست.
اتفاقا به چین که اشاره کردید آقای آریان، در همین گزارش بریکینگ دیفنس منابع اسرائیلی گفتند که ایرانیا امیدوار بودند که چین به اونها برای ارتقای نیروی دریایی کمک بکنه، اما چینی ها برای سهیم کردن ایران در فناوری های خودشون عجله نداشتن و حالا به نظر میاد که ایران به سمت روسیه رفته برای اینکه این کمک رو دریافت بکنه.
چین همیشه دست به عصا در منطقه راه میره، به ویژه الان با توجه به سفر به هر حال رهبر چین رو هم در عربستان نتیجهش رو دیدیم. ولی روسیه میتونه کمک بکنه در زمینه همینطور که گفتم واحدهای شناورهای سطحی و همینطور زیر سطحی، برای اینکه زیر دریایی های کلاس کیلو رو که جمهوری اسلامی از روسیه خریده بود که اینا تقریبا داره از رده خارج شده، ولی به طور کلی نیروی دریایی ارتش خودش یک نیروی دریایی راهبردی یا نیروی دریایی آبهای آبی میدونه و این هدف رو که آیت الله خامنه‌ای براشون تعیین کرده بود چند سال پیش به دست آمده تصور میکنه که اینجوری نیست. ولی اگر بخواد نیروی دریایی فعالیت خودش رو در عرصه اقیانوس اطلس این رو بسط بده و گسترش بده، نیاز به یکانهای با توناژ بالا داره که در این مورد میتونه روسیه کمک بکنه در ارتباط با در اختیار گذاشتن تکنولوژی های بهتر و همینطور سرعت بخشیدن به ساختن این ناوها.
حسین آریان بود. اما در لحظات پایانی این برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهری جا داره یک بار دیگه یادی بکنیم از محمد علی شیرازی، ترانه‌سرایی که بخشی از موسیقی پاپ ایران به او وابسته است و وامداره. به ویژه در حوزه موسیقی معترض هم آقای شیرازی با ترانه‌هایی مثل زندونی برای داریوش و همچنین شکار برای ابی و همه جا غم برای عارف میشه گفت ردپای قابل اعتنا و قبولی رو از خودش به جا گذاشته. با ترانه شکار این برنامه رو به پایان میبریم.
جنگی که هیچ قاعده ای نداره، اینو میگن جدال نابرابر، جدالی که فایده ای نداره. یک نفر از دشت بدون آهو میگفت تو غم روی دلم گذاشتی، من نمیخوام دشت رو خشک و خالی، عاشق اون آهو بودم که کشتی. دلتنگ از این بیداد، دلتنگ
یادی خواهیم کرد از محمد علی شیرازی، یا بهتر بگم یادی خواهم کرد از محمد علی شیرازی، و امیدوارم که بتونید امروز شنونده زوایای پنهانی از او، همکاریهاش در حوزه ترانه و موسیقی باشید. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو می‌کنم.